بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر خراسانی بیان اومدن بالای تذکر دادن که آقا سریع بحث رو جمع‌بندی بکنید. اشاره در 20 دقیقه من بتونم وقت رو در حقیقت جمع‌بندی بکنم، مدیریت بکنم، خدمت شما باشم. خب عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضار محترم اندیشمندان گرامی. امیدوارم که بحث‌های از صبح تا حالا مفید فایده واقع شده باشه و بحث‌های ارزشمندی که مطرح شد دوستان استفاده کرده باشن. موضوعی که بنده به عنوان مسئول امور مطالعات نظام‌های مدیریتی سازمان اداری استخدامی کشور در خدمتتون هستم، بحث یک پروژه‌ای است که ما طراحی کردیم تحت عنوان طراحی و استقرار نظام مدیریت استعداد در بخش دولتی. خب من خیلی وارد بحث‌های تئوریک و مبانی نظری مدیریت استعداد دوستان نمیشم، چون وقت ضیق هست و میخوام جان مطلب رو انشالله بتونم خدمت دوستان ارائه بکنم. خب امور مطالعات نظام مدیریتی دوستان، همونطور که در اسلاید ملاحظه فرمایید، یک سری برنامه ها و پروژه هایی رو در دستور کار خودش داره که از بحث مدیریت استعداد یکی از عناوین پروژه هاست. طراحی نظام های نوین مدیریتی برای بخش دولتی است، مدیریت دانش، پیمایش های نظام اداری، بحث پیامدسنجی تصمیمات اداری، همه این موضوعات موضوعاتی است که جز مأموریت های امور ما قرار داره و مقرر شده که انشالله بتونیم این رو به صورت پروژه های مطالعاتی با همکاری دانشگاه و مراکز پژوهشی سراسر کشور این موضوعات رو برای بخش دولتی انشالله بتونیم طراحی بکنیم، پایلوت بکنیم و ارزشیابی بکنیم و پیاده سازی بکنیم. این جز مأموریت های اصلی سازمان اداری استخدامی کشور هست که بر عهده سازمان در عهده امور مطالعات گذاشته شده. بحثی که من امروز خدمت شما دارم ارائه می‌کنم بحث طراحی نظام مدیریت استعداد برای بخش دولتی است. مدیریت استعداد، آقای دکتر صدری در سخنرانیشون که در صبح ارائه کردن، بحث شایسته‌گزینی و مدل شایستگی مدیران رو مطرح کردن. ولی یک سوال بسیار اساسی قبل از بحث اجرای مدل شایستگی و تربیت مدیران آینده مطرح است که ما این مدیران رو از کجا بایستی پیدا بکنیم و چجوری این خزانه مدیریتی و بانک مدیریتی شکل بگیره. این مهمترین سوال برای ما بوده که این پروژه رو در راستای رسیدن به این هدف ما طراحی کردیم و در حال انجام هست و در این مرحله پایلوت رو خدمت شما من توضیح خواهم داد. ببینید مسئله اصلی دوستان چیست در حوزه مدیریت استعداد؟ شاید بحث مدیریت استعداد در بخش دولتی و بخش خصوصی خیلی تفاوت عمده ای نکنه، ولی یه سری ریزکاری ها و یه سری موارد خاصی وجود داره، یه سری ویژگی های اختصاصی وجود داره برای بحث دولت که این رو متمایز میکنه از بخش غیر دولتی. ولی مسئله اصلی چیست؟ یکی از عمده ترین مسئله ای که ما رو واداشت که این موضوع رو دنبال بکنیم عدم جذب فارغ التحصیلان نخبه در نظام اداری است. شما میتونید یک آماری بگیرید که در طول استخدام هایی در سیستم دولتی و بخش نظام اداری در صنعات مختلف انجام شده چقدر از این استخدام شوندگان از نخبگان و افرادی هستن که ما اسمشون رو میذاریم نخبه استعداد. یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین مسئله بحث عدم جذب فارغ التحصیلان است. دومین مسئله خروج زود هنگام افرادی است که به عنوان نخبه وارد سیستم در حقیقت نظام اداری میشن. ما شاید در جذب هم حداقلی رو بتونیم جذب بکنیم یا توسعه و پرورش بدیم، ولی متاسفانه در نظام اداری با توجه به قوانین مقررات و بسترهای مختلفی که حاکم هست ما این افراد رو نمیتونیم نگه داریم و حفظشون بکنیم. سومین مسئله انگیزه پایین افراد با استعداد به جهت یکسانی قوانین مقررات در کل نظام اداری است. ما قوانین مقررات، آقای دکتر صدری اشاره فرمودن، قانون مدیریت خدمات کشوری که الان حاکم است بر کل سیستم در حقیقت دستگاه اجرایی در دولت، این قانون در وزارت بهداشت همان قانون هست که در فرض کنید در یک بنگاه صنعتی مثلا وزارت نیروست، کاملا این قانون و مقررات یکسان هست و در حوزه نیروی انسانی و در حوزه مدیریت استعداد که متاسفانه زمینه‌های یکسانی رو برای موضوع فراهم نمی‌کنه. عدم جایگزینی افراد توانمند در مشاغل و پست‌های کلیدی در نظام اداری. ما متاسفانه حتی اگر در خیلی از دستگاه‌های اجرایی دوستان بخوایم افرادی رو شایسته پیدا بکنیم و توسعه بدیم و جایگزین بکنیم در مشاغل مدیریتی دچار مشکلیم. شما همین اخیراً مواجه شدید با بحث عدم به کارگیری نیروهای بازنشسته در مشاغل مدیریتی و پست‌های دولتی. متاسفانه خیلی از دستگاه‌های اجرایی به یک باره با کاهش نیروی انسانی که توانمند باشن و شایسته باشن برای مشاغل مدیریتی مواجه شدن به خاطر عدم تربیت نیروی انسانی به صورت مستمر. و نهایتاً بازدهی پایین بخش اداری به جهت نبود نیروهای کلیدی اثرگذار. بسیاری از وزرای ما، بسیاری از معاونین وزرای ما، به خصوص معاون توسعه، همیشه اظهار کردند که آقا ما نیروی انسانی زیادی داریم. یک اصطلاحی آقای دکتر قنبری مسئول امور استخدام سازمان ما مطرح میکنه، میگه ما دچار رکود تورمی هستیم در حوزه نیروی انسانی. یعنی چه؟ ما نیروی انسانی زیاد داریم، از اون ور دچار رکودیم، چرا؟ نیروی انسانی توانمند نداریم در سیستم نظامی داری. خب همه این مسائلی که اینجا مطرح شد به عنوان مسائل کلیدی باعث شد ما بریم سمت این که آقا ما بالاخره در نظام اداری با 2.5 میلیون کارمند نیازمند یک سیستمی هستیم که افراد توانمند رو و افراد شایسته رو و افرادی که استعداد یا تالنت اسمش رو میذاریم، اینها رو متمایز بکنیم، اینها رو شناسایی بکنیم و انتخاب بکنیم و بهشون در حقیقت آوانسایی بدیم به قول معروف، یا بتونیم توسعهشون بدیم و نگهدارشون بکنیم. ولی استعداد کیست؟ تعریف ما دوستان از بحث استعداد در این دو تا واژه خلاصه میشه. در همه ادبیات دنیا، در نظام‌های مختلف اداری دنیا خودمون مطالعه کردیم، دوستان ما جناب دکتر محمدی هم اینجا حضور دارن از همکارا که زحمت بسیار زیادی کشیدن و خانم دکتر اصغری، این دوستان ما رفتیم مطالعه کردیم کشورهای مختلف. من تو این اسلاید دارم دو تا مفهوم رو ما بهش رسیدیم، یکی های پتانسیال، یکی های پرفورمنس. اگر ترکیب این دو تا واژه رو در یک فرد بتونیم پیدا بکنیم، این فرد فرد تالنتی است، یعنی فردی که دارای توانمندی بالاست یا کپاسیتی و ظرفیت بالایی است و این ظرفیت رو تونسته به عملکرد تبدیل بکنه. بسیاری از آدم‌ها ممکنه دارای ظرفیت و کپاسیتی بسیار بالایی باشن ولی تبدیل به عملکرد در شرایط واقعی، در محیط واقعی سازمانی نمیشه متاسفانه. این فرد رو نمیتونیم تالنت اسمش بذاریم. ترکیب این دوتا و جمع کردن این دوتا رو میگیم برشتر تعریفی کردیم به عنوان تالنت. خب این سه تا واژه‌ای که شما در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، تعریفی که APS در حقیقت مؤسسه کمیسیون دولت استرالیا مطرح کرده از بحث پتانسیل که ما تقریبا از اون تعریف استفاده کردیم، میگه های پتانسیال یا افرادی که دارای توانمندی یا پتانسیال بالایی هستن سه تا ویژگی دارن. یکی بحث ابیلیتیز یا توانایی، دوم بحث اسپیریشن یا آرزوی پیشرفت و تمایل به پیشرفت، و نهایتاً بحث اینگیجمنت یا اشتیاق سازمانی که این تعریفش هم کاملاً به صورت عملیاتی و ریز در کناره اسلاید شما ملاحظه فرمایید. یعنی کسی که ابیلیتی داره، ظرفیت شناختی بالایی داره، هوش عاطفی بالایی داره، انطباق پذیری داره و یادگیری میتونه در همه عرصه‌ها انجام بده، و همچنین کسی که آرزوی پیشرفت رو داره، انگیزه و تمایل به ارتقا داره. یعنی افرادی هستن که ممکنه در سازمان‌ها بسیار توانمند باشن، ابیلیتی بالایی داشته باشن، ولی توانایی یا انگیزش ارتقا در اونها وجود ندارد. و نهایتاً بحث انگیجمنت یا بحث اشتیاق سازمانی یا تعلق سازمانی است. ترکیب این ستا رو ما گرفتیم بحث پتانسیل، یعنی افرادی که ما اسمشون رو میذاریم های پتانسیال یا افراد توانمند بالا، این سه ویژگی رو به صورت ترکیبی بایستی داشته باشن. خب نهایتاً سوالاتی که برای ما مطرح شد دوستان در خصوص طراحی مدل مدیریت استعداد در بخش نظام اداری یا دولتی، این 6 تا سوال اصلی بود. ضرورت مدیریت و توسعه استعداد در نظام اداری یک کشور چیست؟ که من توضیحاتی رو در اسلاید اول خدمت شما ارائه کردم. استعدادها در نظام اداری چه کسانی هستند؟ که من تعریفش رو در اینجا خدمت شما به صورت خیلی مختصر و موجز مطرح کردم. توسعه استعدادا در دستگاه اجرایی با چه رویکرد و روش‌هایی انجام بشه؟ آیا ما استعدادا و تالنت‌هایی رو که شناسایی کردیم با همین روش‌های سنتی و با همون بسای آموزشی که آقای دکتر رضایی هم بهش اشاره کردن با همین روش‌ها میتونیم توسعه بدیم، یا قطعاً بایستی با رویکرد و روش‌های دیگه‌ای دنبال توسعه اونا باشیم؟ چگونه میتوان استعدادها رو در نظام اداری نگه داشت؟ بحث ریتین کردن و نگهداشت این افراد چگونه بایستی انجام بگیره؟ سوال پنجم، آیا ارزیابی، بحث ایوالوییت کردن استعدادها در نظام اداری آیا با همین رویکردهای ساده ارزیابی عملکرد فعلی است یا با این رویکرد دیگه رو ما اتخاذ بکنیم و نهایتاً چگونه و چه سازوکارهایی میتوان استعدادها رو در دستگاه اجرایی در حوزه‌های استراتژیک به کار برد. ببینید خیلی از این تالنت‌ها ممکنه شناسایی بشن، ممکنه بهشون در حقیقت برنامه‌های توسعه‌ای بدیم، توسعه‌شون هم بدیم، بحث‌های نگهداشت هم خیلی خوب براشون پیاده بکنیم، برای در حوزه‌های کلیدی و استراتژیک سازمان ازشون استفاده نکنیم. چه راهکارهایی رو برای داریم که بریم به سمت پوزیشن‌های مدیریتی، مشاغل کلیدی و حوزه‌های استراتژیک سازمان؟ این 6 تا سوال سوال‌های اساسی ما در طراحی نظام مدیریت استعداد در دستگاه اجرایی بوده که بر اساس اون ما اومدیم نظام مدیریت استعداد رو طراحی کردیم. چالش‌های زیادی هم در حقیقت تو این بحث قطعاً باش روبرو خواهیم بود دوستان، چون بر اساس نظام اداری یک نظام در حقیقت یکسان و یک نواختی نیست. من خدمت شما عرض کردم ما حوزه آموزش رو در نظام اداری داریم، بخش صنعت رو داریم، بخش انرژی رو داریم، بخش‌های مختلفی رو داریم. از این رو تلاش شد که در حوزه مدیریت استعداد ما اول نظامنامه رو پایلوت بکنیم، چکشکاریش بکنیم، باگاهش رو در بیاریم، مسائل مشکلاتی که مواجه خواهیم شد رو احصا بکنیم، بعد از اصلاحات مورد نیاز این رو ابلاغ بکنیم به دستگاه اجرایی. این شاید جز اولین دستورالعمل‌ها و نظامنامه‌هایی است که سازمان اداری استخدامی داره تولید می‌کنه، طراحی می‌کنه، ولی این رو در ابتدا ابلاغ نکرد و گفت اول در 5 تا دستگاه اجرایی پایلوتش می‌کنیم که بعد انشالله اگر پایلوت‌ها موفق بود بتونیم این رو نهایتاً اجرایش بکنیم. خب تفاوت‌های دوستان بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود داره. ما مهم‌ترین تفاوتی که در حوزه دولت وجود داره این هستش که ما قوانین مقرراتی حاکم بر ماست که در بخش خصوصی قوانین مقررات به این شکل حاکم نیست. ما قانون مدیریت دقیقاً بخش نیروی انسانیش گفته آقا در حوزه فرآیندهای منابع انسانی چه اتفاقاتی بایستی بیفته. یک کارمندی که می‌خواد جذب بشه، کارمندی که می‌خواد آموزش داده بشه، حقوق مزایا دریافت بکنه، ارزیابی عملکرد بشه، تمامی این فرآیندها در حوزه قانون مدیریت تعیین تکلیف شده. پس یکی از چالش‌هایی که ما باش برخورد خواهیم کرد چالش قوانین مقررات خواهد بود. راهبردهای سازمان‌های دولتی متأسفانه راهبردهای توسعه استعداد نیست و ما بایستی فرهنگ‌سازی بکنیم این راهبردها رو توسعه بدیم. بحث فرهنگ سازمانی که حاکم است در بخش دولت خیلی از دستگاه‌های ما اجازه رشد استعدادها رو نمیده متأسفانه. شاید یکی از چالش‌های عمده‌ای که ما باش روبرو خواهیم بود همین بحث فرهنگ خواهد بود. نقش مدیران دولتی رو داریم و نهایتاً مدیریت منابع انسانی راهبردی که در خیلی از دستگاه‌های اجرایی متأسفانه وجود نداره. خب در این اسلاید شما مدل اولیه کار ما رو که در حوزه مدیریت استعداد ما طراحی کردیم و سعی کردیم این مدل رو تبدیل به نظام‌نامه بکنیم اینجا مشاهده می‌فرمایید. ما از شناسایی استعداد اگر شما ملاحظه فرمایید از شناسایی استعداد رو طبق یک فرآیندی خواهیم داشت: توسعه استعدادها، ارزیابی استعداد و نگهداری استعداد. تمامی اینها رو ما مشخص کردیم به صورت عملیاتی، کاملا به صورت یک نظامنامه و دستورالعمل عملیاتی که حالا چون در مرحله ویرایش هست و در مرحله پایلوت هست من اون رو شاید نتونم عرضه بکنم، ولی از همین جا من از همه دوستان خواهشم این هستش که اگر نظراتی یا تجربیاتی در حوزه مدیریت استعداد دارن حتما به سازمان اداری استخدامی کشور بدن که ما از این تجربیات به خصوص در حوزه دولتی بتونیم استفاده بکنیم برای بازطراحی مدل و بحث خود نظامنامه مدل. مطلبی که من میخوام اینجا اشاره بکنم در مدل مدیریت استعداد در بخش دولتی ما در این ورژن ورود نیروی انسانی از خارج رو مد نظر قرار ندادیم. شاید یکی از تفاوت‌هایی که مدل ما با مدل‌های دیگه داره اینه که جذب تالنت از بیرون از سیستم نظام اداری مورد تاکید ما نیست. ما فقط شناسایی نیروهای موجود رو که 3 میلیون کارمند رو الان داریم رو مد نظر قرار دادیم و در استخدام‌های جدید این مدل رو استفاده نخواهیم کرد. شاید خیلی از سازمان‌ها وقتی می‌خوان نیروهای انسانی رو جذب بکنن سعی بکنن از نیروی انسانی نخبه رو از بیرون جذب بکنن و تالنت‌ها رو شکار بکنن به قول معروف، ولی ما این مدل رو فعلا در بخش دولتی نمیتونیم پیاده بکنیم بنا به دلایل و بحث‌های قوانین مقرراتی که در برنامه ششم توسعه وجود داره و در قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه وجود داره. خب من از تجربه کشورهای مختلف دنیا بگذرم. ما کشورهای انگلستان رو، عرضم حضور شما سنگاپور رو، مالزی رو و کشورهای مختلف رو ما اومدیم بررسی کردیم، تجربه مدیریت استعداد رو در بخش دولتیشون رو مورد بررسی قرار دادیم و بر مبنای اون به دو تا در حقیقت نتیجه رسیدیم دوستان، که این کشورها برخی از اونها از رویکرد نظام محور در حوزه مدیریت استعداد استفاده کردند، برخی از کشورها در با رویکرد برنامه محور رفتن پیش. به چه معنا؟ یعنی رویکرد نظام محور، برخی از اینکه مثل کشور انگلستان اومدن یک نظام مدیریت استعداد رو طراحی کردن و استقرار دادن در سیستم در حقیقت نظام اداری خودشون، ولی برخی از کشورها مثل سنگاپور، مثلا اگر شما ملاحظه بکنید، من اگر سنگاپور رو بتونم بیارم اینجا، یا تایلند، ببینید کشور تایلند در بخش نظام اداری پابلیک سرویسش اومده بر مبنای برنامه‌های توسعه در حد استعداد کار کرده، یک نظامی رو طراحی نکرده مثل نظام آموزش، نظام منابع انسانی، نظام‌های مختلف دیگه. برنامه‌ای که اینجا مد نظر هست برنامه توسعه رهبری موج نو، برنامه سیستم عملکرد افراد با پتانسیل بالا و برنامه‌های مختلف رو اومده طراحی کرده. رویکردی که ما دوستان استفاده کردیم با توجه به این مطالعات سعی شد که از رویکرد نظام محور استفاده بشه که با ویژگی‌های کشورهای مورد مطالعه‌مون ما بتونیم در حقیقت متناسب سازی بکنیم. من عذرخواهی می‌کنم که این اسلاید رو خیلی سریع رد می‌کنم، با توجه به ضیق وقت من برسم به فرایند اصلی. ببینید دوستان، فرایندی که ما اینجا که البته متأسفانه خیلی مشخص نیست، من برم روی محتواش، ما فرایند مدیریت استعداد رو خدمت شما عرض کردم، در 4 مرحله این فرایند رو طراحی کردیم: مرحله شناسایی و سنجش کارکنان مستعد، مرحله توسعه کارکنان، مرحله ارزیابی و نهایتاً نگهداشت کارکنان. که هر یک از این مراحل رو شما اینجا ملاحظه می‌کنید، تو مرحله اول برای اینکه ما شناسایی بکنیم و سنجش بکنیم کارکنان مستعد رو، از این روش استفاده کنیم. 3 تا گام رو داریم ما اینجا دوستان. اولین گام احراز شرایط الزامی است، که شرایط الزامی رو مشخص کردیم که چه کارکنانی اصلا میتونن وارد این سیستم بشن. بعد از اون گام دوم ارزیابی اولیه است، که از طریق با استفاده از کانون ارزیابی یه سری ارزیابی اولیه رو افراد انجام میگیره که آیا اون توانایی اولیه که در مدل خدمت شما ارائه کردم آیا دارند یا خیر. و نهایتاً گام سوم سنجش عملکرد بالاتر از حد انتظار و سنجش قابلیت است. هر یک از این بحث‌ها رو دوستان ما به صورت خیلی تفصیلی در حقیقت تو هم اسلاید آوردیم، هم تو نظامنامه در حقیقت مدیریت استعداد همه اینها بهش اشاره شده. سعی شده که اینا به صورت خیلی دیتیل و عملیاتی به صورت یک دستور عمل خیلی مشخص تعریف بشه که دستگاه اجرایی بتونن بر مبنای اون عمل بکنن. که من اگه اجازه بدید یه مروری می‌کنم، تو گام اول مستخدم حتما بایستی رسمی، پیمانی یا قراردادی بشه، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشه، 4 سال تجربه در پست کارشناسی داشته باشه، حد اکثر 25 سال سابقه خدمت و کسب حداقل 90% امتیاز ارزیابی عمل کرد. یعنی افرادی که این شاخص ها رو داشته باشن تازه میتونن وارد فیلتر بعدی ما بشن، که فیلتر بعدی رو شما ملاحظه می‌فرمایید که با استفاده از کانون های ارزیابی 6 تا شاخص یا محور رو مورد ارزیابی قرار میدیم دوستان. یکی بحث توانایی رهبری، توانایی انطباق به استراتژی های سازمان، توانایی اخذ تصمیمات هوشمندانه، توانایی برقراری ارتباط مؤثر با همکاران، توانایی خلق ایده و پیاده سازی آن، و نهایتاً توانایی مدیریت تعارض. ببینید این دوستان، این شاخص ها یا این ویژگی ها کاملا جنرال هست. تو خیلی از مدل ها و مبانی دنیا این شاخص ها وجود داره، ما چیزی رو از خودمون در حقیقت ابتکاری ایجاد نکردیم، ولی مهم هستش که این محور و شایستگی ها بایستی در نظام اداری مورد سنجش قرار بگیره. تو مرحله سوم سنجش که شاید اساسی ترین مرحله ما باشه، سنجش استعدادها از منظر عملکرد بالاتر از حد انتظار و نهایتاً قابلیت هاست، که برای هر یک از اینا ما یک الگویی رو پیش بینی کردیم. ببینید ما مدل ارزیابی عملکرد کارکنان رو در دستگاه اجرایی داریم. این مدل کاملاً یک مدل روتینی است و اکثر افراد نتیجه ارزیابیشون از 80 به بالاست. دوستانی که در سیستم‌های دولتی کار می‌کنن کاملاً فرآیند ارزیابی عملکرد رو باش آشنا هستن. ولی ما اون رو نمی‌پذیریم. ما اون مدل رو برشت گذاشتیم کنار، یک مدل دیگه‌ای برای بحث ارزیابی عملکرد اینجا پیش‌بینی کردیم که شاخص‌هاش رو شما دوستان اینجا ملاحظه می‌فرمایید. مشارکت مؤثر در طرح و پروژه‌های سازمانی، استفاده از راهکارهای خلاقانه در انجام وظایفشون، استفاده بهینه از منابع و امکانات، انجام فعالیت‌های علمی پژوهشی و نهایتاً عملکرد شغلی بالاتر از حد انتظار. تمام این آیتم ها رو دوستان به صورت خیلی مشخص مصادیق رفتاری براش تعریف شده، امتیازبندی براش تعریف شده که در این جداول شما ملاحظه می‌فرمایید و بر مبنای این جداول ما کارگروهی رو پیش‌بینی کردیم که این کارگروه مسئول ارزیابی عملکرد بالاتر از حد انتظار این کارکنان خواهد بود. این کارگروه ها معمولاً در حقیقت مسئول ارزیابی شورای رهبری توسعه مدیریت در دستگاه است. مستندات عملکرد فرد رو بایستی با توجه به محورها جمع‌آوری بکنه. مسئول واحد زیرفت سازمانی باید تایید بکنه. واحدهای سازمانی بایستی مستندات رو به شورای رهبری توسعه بده و اونجا مورد تایید شورا قرار بگیره. پس ببینید این فرایند رو ارزیابی عملکرد بود و نهایتاً سنجش قابلیت رو ما در سه حوزه مورد ارزیابی قرار میدیم. یکی توانایی که شامل توانایی شناختی، هوش عاطفی که معمولاً در این مرحله از ابزارها و تست‌های روانشناختی استفاده میشه، آرمان‌خواهی و هدف‌گذاری رو و نهایتاً بحث اینگیجمنت رو مورد ارزیابی قرار میدیم. ترکیب این دو تا بخش رو، یعنی عملکرد بالاتر از حد انتظار و موضوع قابلیت رو، اگر فرد از نمره ارزیابی بالایی برخوردار شد، ترکیب این رو ما در حقیقت سنجش میکنیم و نهایتاً فرد رو به عنوان فرد مستعد احسا میکنیم و ارائه میکنیم. من اگر از فرمایید از بقیه بحثا میگذرم با توجه به زمانبندی، چون ما برنامه توسعه این افراد رو هم پیش بینی کردیم، نحوه ارزیابی عملکرد افراد مستعد رو هم پیش بینی کردیم. فقط یک اصراری رو من در آخر نشون بدم. افرادی که به عنوان مستعد در نظام اداری یا talent در نظام اداری شناخته میشن، یه سری امتیازهایی رو برایشون در نظر گرفتیم. مثلا اعزام به بورس‌های آموزشی خارج از کشور، حداکثر امتیاز فوق‌العاده ویژه بند 10 ماده 60 قانون مدیریت خدمات کشوری، جابجایی در داخل دستگاه و سایر دستگاه‌های اجرایی بتونن این افراد به راحتی جابجا بشن، انتخاب این افراد به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، اعطای فوق‌العاده کارایی، حقوق مزایا در یک سطح بالاتر از همتراز خودشون و کاهش سنوات خدمت در بحث ارتقای شغلی و سایر مزایایی که در اختیار دستگاه قرار داده. یعنی ما یه سری امتیازات مادی و معنوی برای این افراد پیشبینی کردیم که انشالله اگر این تصویب بشه و به نوعی ابلاغ بشه به دستگاه اجرایی، این تلت‌ها میتونن از این امتیازات استفاده بکنن. من مجدداً از همه دوستان، همه دست‌اندرکاران حوزه آموزش توسعه که در اینجا حضور دارن، تمنا میکنم که اگر این مدل رو در دستگاه خودشون پیاده کردن یا تجربه ای دارن یا اگر مطالعاتی در این حوزه انجام دادن، تا ما در مرحله طراحی هستیم و در مرحله پایلوت، حتما به سازمان اداری استخدام امور مطالعات ارجاع بدن که ما استفاده بکنیم و انشالله بحث مالکیت معنوی اون کار رو هم ما حفظ خواهیم کرد. من عذرخواهی میکنم از اینکه بسیار سریع و بسیار عملیاتی من خدمت شما عرض کردم. تمام تشکر و قدردانی.